5:30 دقیقه بامداد. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری رادیو آزادی من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار توجه به خبرنگاران در نقاط مختلف جهان شده که به دلیل کار از کشورهایشان فرار کردند. این کمیته روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی پناهندگان فیلم از شیراز نورانی خبرنگار افغان را منتشر کرده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی مجبور به فرار به آمریکا شده است. از روز جهانی پناهجویان دیروز در حال تجلیل شد که هزاران افغان هنوز هم در انتظار رفتن به سایر ممالک در کشورهای همسایه بسر می برند. سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته از حکومت پاکستان خواست تا از دستگیری های خودسرانه، آزار و اذیت پناهجویان افغان در آن کشور دست بردارد. سفارت ایران در کابل میگوید که با معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد افزایش همکاری ها گفتگو کرده است. این سفارت روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده خاص ایران در امور افغانستان با مارکوس پوتزل در مورد افزایش همکاری برای کمک به افغان ها گفتگو کرده است. بر اساس آخرین ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال حاضر 750,000 پناهجوی افغان در ایران به سر می‌برند و 586,000 افغان هم به ویزا به ایران رفتند و در شهرهای مختلف آن کشور زندگی می‌کنند. اخیراً تنش‌های لفظی بین حکومت طالبان و ایران روی حقابه افزایش یافت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان فرار جوانان تحصیل کرده و کادرهای علمی را یک ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده است. دفتر آقای کرزی با نشر خبرنامه گفته که او دیروز در ملاقات با شماره از جوانان ولایات مختلف افغانستان همچنین خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان شده است. حامد کرزی از جوانان افغان خواسته تا کشور را ترک نکنند و در توسعه و آبادی افغانستان مشارکت کنند. یک فلسطینی که در اثر حمله نیروهای اسرائیلی زخمی شده بود دیروز وفات کرد. وزارت صحت فلسطین دیروز در اعلامیه گفت که امجد عارف الجس که در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در شهر جنین در کرانه غربی به شدت مجروح شده بود دیروز جانش را از دست داد. قبلا نیز این وزارت از مرگ یک فلسطینی دیگر در کرانه غربی اشغالی خبر داده بود. به این ترتیب از دوشنبه گذشته تا کنون تعداد فلسطینی‌های کشته شده در نتیجه حملات اسرائیل به 6 تن رسید و گفته وزارت صحت فلسطین در همین مدت بیش از 90 تن نیز مجروح شدند. اردوی اسرائیل گفته که 8 عسکر آنها نیز در شهر جنین زخمی شدند. حکومت عراق میگوید که انتخابات شوراهای ولایتی آن کشور در 18 دسامبر سال جاری دایر خواهد شد. حکومت عراق دیروز اعلام کرد که این انتخابات بر اساس دستور کار وزارت‌ها دایر می شود که در اکتبر گذشته در پارلمان آن کشور تصویب شد. شوراهای ولایتی عراق 4 سال پیش در جریان اعتراضات ضد حکومتی منحل شدند. کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده که روند ثبت نام ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی برای شرکت در این انتخابات آغاز شده است. و صدر اعظم چین میگوید که میخواهد رابطه دوجانبه با جرمنی را وارد مرحله جدید بسازد. بر اساس گزارش رادیوی دولتی چین، لی چیانگ دیروز در برلین در ملاقات با اولاف شول صدر اعظم جرمنی همچنین گفت که چین و جرمنی باید به شدت تلاش کنند تا مبادلات بین مردم این دو کشور آسان تر شود. لی چیانگ صدر اعظم چین روز دوشنبه در حال سفر خود را به جرمنی و فرانسه آغاز کرد که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا اتکای اقتصادی به چین را متوازن سازد. پایان اخبار. پنج و 34 دقیقه بامداد به وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. جان باختن افغان ها در حادثه غرق شدن کشتی در آبهای یونان.
اطلاعاتی که به ما رسیده این است که در این کشتی تعداد کمی از افغان ها سوار بودند. از این که این کشتی از مصر حرکت کرده بود تونیسی های زیاد در آن سوار بودند و افغان ها نیز در آن بودند. چند جسد بودند.
خدمات کمیته بین المللی صلیب سرخ برای 10,000 فرد معلول در افغانستان.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در سرتاسر افغانستان 7 مرکز بازدارندگی معلولین دارد. ما در حد اوسط ماهانه به 13,000 افراد دارای معلولیت خدمات بازدارندگی معلولین فراهم می‌سازیم.
نگرانی مردم پروان از افزایش سرقت‌ها.
یخچال نیست، ماشین لباسشویی نیست، تلویزیون نیست، فرش، ظرف، هیچ چیز برای ما نمانده. پول نقدم پیدا کرده، امرای خود بردیم. دیگه تمام لباسهای پوشیدنی ما را، دیگه خوراکی ما را تمامش را گد آورده.
کمک اتحادیه اروپا به اوکراین.
ما یک ذخیره مالی به مبلغ 5 میلیارد یورو را برای 4 سال آینده پیشنهاد میکنیم. این ذخیره شامل قرضه ها و کمک های بلاعوض می باشد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در ایتالیا تایید کرده که در کشتی غرق شده در آبهای یونان شمار از افغانها نیز جانهایشان را از دست دادند. یک مسئول این سفارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که اتباع پاکستان، تونس و چند کشور دیگر از جمله افغانستان در این کشتی سوار بودند. اما یک منبع دیپلماتیک سفارت افغانستان در یونان بر رادیو آزادی گفته که آنها کشته شدن هیچ یکی از افغانها در این رویداد را هنوز تایید کرده نمی توانند. چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی با 400 تا 750 سرنشین در 75 کیلومتری پیلیو پونز منطقه ساحلی یونان غرق شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میداد.
پس از 6 روز تأخیر جان باختن شماری از افغانها در حادثه غرق شدن کشتی در سواحل یونان بدون مشخص شدن تعداد دقیقشان تایید شده است. احمد خالد اکبر، مسئول امور قنصلی سفارت افغانستان در ایتالیا، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت به حدود یک ماه وقت نیاز است تا تعداد افغانهای کشته شده در این رویداد مشخص شود.
اطلاعاتی که به ما رسیده این است که در این کشتی تعداد کمی از افغانها سوار بودند. از اینکه این کشتی از مصر حرکت کرده بود، تونسی‌ها زیاد در آن سوار بودند و افغانها نیز در آن بودند. چند جسد وجود دارد. یک ماه طول می‌کشد تا هویت این افراد تشخیص شود. معمولاً افراد در چنین کشتی‌ها سفر می‌کنند، پاسپورت یا تذکره نمی‌داشته باشند یا تعداد کمی آنها اسناد می‌داشته باشند.
از سوی دیگر سفارت افغانستان در ایتالیا با نشر اعلامیه ناوقت روز دوشنبه گفته که بر اساس اطلاعات آنها در حادثه غرق شدن کشتی در آبهای یونان 78 افغان و پاکستانی جانهای خود را از دست دادند. در این اعلامیه از اتحادیه اروپا، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمانهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده تا برای افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و جنگ از افغانستان فرار می کنند، راههای مطمئن را از طریق دهلیز بشردوستانه فراهم کنند. اما یک منبع دیپلماتیک در سفارت یونان که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات آنها از جان دادن هیچ افغان در این حادثه گزارش نشده است. این منبع میگوید که پس از حوادث مشابه، وزارت امور پناهندگان یونان خانواده های قربانیان یا شرکت که اجساد کشته شده ها را انتقال میدهد با آنها در تماس میشوند، اما به گفته وی پس از این رویداد از این منابع تماس دریافت نکردند. چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی با 400 تا 750 سرنشین در 75 کیلومتری منطقه ساحلی یونان غرق شد. بر اساس گزارش ها در این حادثه 104 نفر نجات یافتند. برخی رسانه های پاکستانی از حضور 200 پاکستانی در این کشتی خبر داده و گفتند که 12 نفر آنها نجات یافتند. همچنان گزارش شده که ممکن است صدها نفر پس از غرق شدن این کشتی ناپدید شده باشند. این در حال است که پیش از این به تاریخ 26 فوریه سال جاری یک قایق مهاجران غیرقانونی با 180 سرنشین از جمله افغان‌ها که می‌خواستند به طور غیرقانونی از شهر ازمیر ترکیه به ایتالیا بروند، در این مسیر در آب‌های ایتالیا غرق شدند. در آن زمان سفارت افغانستان در ایتالیا گفته بود که 91 افغان در نتیجه غرق شدن این کشتی جان‌هایشان را از دست دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که هر ماه به هزاران افغان دارای معلولیت خدمات ارائه می کند. در حالی که افراد دارای معلولیت در ولایات مختلف افغانستان از مرگ فرزندانشان به دلیل فقر متحیر و متأثرند، وزارت شهدا و معلولین طالبان می گوید که پس از 4 سال تأخیر، ثبت نام خانواده های معلولین و شهدا را اثر گرفته است و گفته سازمان ملل متحد 15% نفوس افغانستان معلول هستند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نبیه الله باشنده ولایت کنر که در نتیجه انفجار یک ماین خانواده 8 نفری و چشمانش را از دست داده میگوید کسی ندارد و از حاکمان فعلی افغانستان میخواهد که با او مساعدت کنند.
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کودکانم خردسالند و من توان کار ندارم. از رئیس وزرا و همه وزارت ها به خصوص وزارت شهدا و معلولین خواهش دارم که معاشات ما را بدهند.
سفر محمد صابر هم میگوید که در حال حاضر هیچ فرصت شغلی برای معلولین در افغانستان وجود ندارد.
من از پای راست معلول هستم. مشکل این است که هیچ فرصت کاری برای معلولین وجود ندارد. باید کارهای مناسب و آسان مانند خیاطی، گلدوزی و ترمیم موبایل برای آنها فراهم شود تا معلولین بتوانند هم کار بیاموزند و هم برای فرزندانشان روزی پیدا کنند. مؤسسات هم باید کمک به معلولین را در اولویت قرار دهند.
اعضای خانواده های شهدا و معلولین هم میگویند که ماه هاست معاشات ثابتشان را دریافت نکردند. وزارت شهدا و معلولین طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد مشکلات معلولین و خانواده های شهدا و دلایل تأخیر در پرداخت معاشات آنها هنوز پاسخ نداده است. اما این وزارت اخیراً اعلام کرده که پس از 4 سال تأخیر ثبت نام معلولین، فامیل های شهدا و خانم های بیوه را آغاز کرده و تا اکنون 190,000 معلول، 80,000 بیوه و 350,000 یتیم را ثبت نام کرده و برای حل مشکلات آنها یک طرح به رهبری طالبان ارائه شده است. در این حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که آنها روزانه به هزاران معلول در افغانستان کمک میکنند. پرویز احمد فیضی سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سرتاسر افغانستان 7 مرکز بازدارنده معلولین دارد. ما در حد اوسط ماهانه به 13,000 افراد دارای معلولیت خدمات بازدارنده معلولین فراهم می‌سازیم و سال قبل به بیشتر از 200,000 نفر از این خدمات مستفید شدند در 7 مرکز ما و همچنان به بیشتر از 32,000 نفر اعضای مصنوعی تولید و تهیه شده است.
در چند دهه گذشته صدها هزار تن در افغانستان به دلایل جنگ و سایر مصیبت‌ها توانایی کار را از دست دادند که به شماری از آنها در حکومت‌های قبلی حقوق مشخص داده می‌شد. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در دسامبر گذشته گفت که 15% مردم افغانستان معلول هستند. قبلا این رقم 13% اعلام شده بود. در یک ارزیابی بنیاد آسیا نیز گفته شده که تعداد معلولین در افغانستان به 4.5 میلیون تن میرسد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از مادران و همسران نیروهای پیشین اردو و پلیس ملی که در جنگ با طالبان جان باختند در کنار سرکهای شهر هرات دست فروشی می کنند. این زنان نادار به دنبال از دست دادن نان آور خانوادهشان مجبور به کار شدند. آنها می گویند که از کمک های دولتی و مؤسسات بین المللی محروم هستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فاطمه 53 ساله در کنار جاده جنوبی مسجد جامع هرات بساط لباس لیلا می دارد. فاطمه مادر یک سرباز اردوی ملی پیشین است و از 3 سال به این سو به دنبال از دست دادن پسرش مجبور به کار در کنار جاده شده است. عبدالصبور پسر فاطمه در درگیری با طالبان در ولسوالی شندند هرات جان باخت. فاطمه نان آور 5 نواسه یتیم به عروس بیوهش است. این زن نادار درباره فقر و مشکلات اقتصادی خانوادهش به رادیو آزادی میگوید:
منی میمیای رو همین بازار همیت میشینی میشینی یک ده بیست روپی سیدا شد شد نشد دست خیلی میریم به خونه تا یا بشه یا نشه که تا نونی به خونه خوش ببریم.
بیشتر از 20 زن دیگر در اطراف فاطمه به فروش اجناس لیلامی مصروفند. صدیقه 35 ساله یک از آنهاست. همسرش که سرباز پلیس پیشین بود، حدود 5 سال پیش در یک انفجار در ولسوالی ادرسکن هرات جان باخت و مسئولیت 3 کودک یتیم بر شانه های او مانده است.
اگه صبح سر باشیم چاش گوشنیم، چاش سر باشیم شو گوشنیم. پریشانیم. آنی هنال وقت دادم لکه کردم برفتم یک پینجر پی سیدا کردم گفتم برم دیتا نانی بستنم خود یک کلی دوغی بزینا ببر بچه کار کن کلان ندار.
به گفته صدیقه دولت و مؤسسات تا کنون هیچ گونه کمکی به خانوادهش نکرده است. معصومه جامی یک فعال حقوق زنان در شهر هرات میگوید این زنان کهنسال دستفروش قربانی جنگ هستند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.
حضور زنان کهنسال به عنوان دستفروش در بازارها که این به ذات خود برای زنی که در کهنسالی قرار دارد یک جفای بزرگ و یک بی‌احترامی است برای مادر، چرا که آن مادری که در سن و سالی است که نیاز به کمک و حمایت دارد باید دولت زمینه کمک و حمایت زنان بی سرپرست را مهیا کند.
آمار دقیقی از شمار قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت مخلوی افغانستان در دست نیست، اما بر بنیاد گزارش‌ها از جمله گزارش اسوسییتد پرس 66 هزار نظامی افغان در جنگ‌های دو دهه گذشته با طالبان کشته شدند. خانواده‌ها و بازمانده‌های این نیروهای جانباخته با فقر و مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. حکومت طالبان حدود 1.5 سال پیش طرح را تصویب کرد که بر بنیاد آن خانواده های نظامیان جانباخته حکومت مخلوع شامل کمک ها می شوند. اما برخی از خانواده های این قربانیان می گویند که تا هنوز کمک دریافت نکردند. فاطمه می گوید که پسرش برای دفاع از افغانستان خود را قربانی ساخت، اما اکنون همسر و فرزندانش بی سرنوشت و گرسنه مانده و نیاز به کمک دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اتحادیه اروپا میگوید که یک ذخیره حدود 50 میلیارد یورو را برای کمک با اوکراین در 4 سال آینده پیشنهاد خواهد کرد. به گفته یک کمیسیون اروپا، این بسته مالی قرضها و کمک‌های بلاعوض را شامل می‌شود. در این حال، وزارت دفاع اوکراین گفته که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری 30,000 تن از نیروهای این کشور را آموزش خواهند داد. باز هم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
رئیس کمیسیون اروپا با تعهد بر ادامه کمک‌های این اتحادیه با اوکراین گفته که تدارک بودجه کافی برای کمک زمینه آن را مساعد می‌سازد تا حمایت مالی از اوکراین بر اساس تحولات در منطقه تنظیم شود. اورزولا وان در لن روز سه‌شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت:
ما یک ذخیره مالی به مبلغ 50 میلیارد یورو را برای 4 سال آینده پیشنهاد می‌کنیم. این ذخیره شامل قرضه ها و کمک های بلاعوض می باشد. این ذخیره مالی امکان را می دهد که ما واقعا حمایت مالی خود را با اوکراین با توجه به تحولات وضعیت در منطقه یار سازیم، زیرا همه ما می داریم که یک جنگ به حداکثر انحطاف پذیری نیاز دارد.
در این حال وزارت دفاع اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند که در سال جاری میلادی به 30,000 تن از پرسنل نیروهای مسلح اوکراین از جمله واحدهای دفاع ارضی آموزش دهند. این در حال است که روز سه‌شنبه یک انفجار در یک فابریکه بزرگ تولید بارود در منطقه تامبوف در جنوب غرب روسیه رخ داد و در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. نیروهای اداره خدمات عاجل روسیه اعلام کردند که در این رویداد حداقل 12 تن دیگر زخمی شدند. ماکسیم یگوروف والی این منطقه با رد احتمال حمله یا خرابکاری گفته که این انفجار ناشی از عوامل انسانی بوده است. فابریکه تولید باروت تامبوف در شهر کوتوفسک در نزدیک پایتخت منطقه تامبوف یکی از بزرگترین تأسیسات صنعتی روسیه موقعیت دارد که مهمات و مسئولات کیمیاوی خاص را تولید می کند. این فابریکه باروت پروکسیلین را تولید می کند که از آن برای انواع سلاح‌ها و مرمی‌های توپچی نیروهای مسلح روسیه برای جنگ در اوکراین استفاده می شود.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، شما شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
استنفورد ادوکیت در یک عنوان خود می نویسد گروه دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان می خواهد تا آنچه را بازداشت خسران مهاجران افغان خوانده می شود متوقف کند. سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه از حکومت پاکستان خواست تا آنچه را که بازداشت خسران مهاجران افغان خوانده می شود متوقف کند. گفته می شود در این میان افراد که ویزه هم دارند بازداشت شدند. استنفورد ادوکیت در ادامه مطلب خود به سابقه مهاجران افغان در پاکستان پرداخته می افزاید که میلیون ها تن از این مهاجران در بین سالهای 1979 الا 1989 در ایام اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق به پاکستان پناه بردن و بزرگترین جمعیت پناهندگان را تشکیل دادند. روزنامه می افزاید که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 بیش از 100 هزار افغان از ترس آزار و اذیت در کشور خود به پاکستان رفتن. روزنامه می افزاید که اکثر مهاجران افغان مقیم پاکستان از کندی بررسی ویزه های سفر خود به امریکا و دیگر کشورها شکایت می کنند. از سوی دیگر نشریه ایرو ایشیا ریویو در شماره اخیر خود به روابط طالبان افغان و طالبان پاکستانی پرداخته. نشریه می نویسد که دو سال اخیر سالهای بحرانهای متعارف و غیر متعارف برای امنیت و ثبات افغانستان بودند. با تغییر رژیم در افغانستان میان طالبان افغان و پاکستان که اسلام آباد آنها را شریکان عمیق استراتژیک خود میپنداشت جدایی پیدا شد. پاکستان اکنون به نوشته نشریه از عواقب سرکوب جدایی طالبان بلوچ و پرورش تروریسم رنج میبرد. نشریه میافزاید که افغانستان با خاتمه فعالیت مسلحانه طالبان افغان در 2021 به یک مرحله جدید مبارزه عمیق با گروه های دهشت افغان رقیب، استفاده از عواید قاچاق مواد مخدر و انزوای دیپلماتیک داخل شد. یوریشیا در ادامه می نویسد که این مشخصات سرنوشت روابط کابل و اسلام آباد را در آینده نزدیک تعریف می کند و آن هم که نشانه های بسیار اندکی از پیشرفت، انکشاف و بازسازی به نظر می رسد. نشریه به ای باور است که این وضعیت امنیت و پیشرفت منطقه و کشورهای چون هند را متاثر خواهد ساخت.
دوستان عزیز، شما مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این اواخر مردم در ولایت پروان از آنچه که افزایش موارد سرقت‌های مسلحانه می‌خوانند به تشویشند. در این گزارش با برخی از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان هم صحبت شده است.
شمس الدین باشنده شهر چاریکار از رویدادهایی میگوید که هفته گذشته زمانی که آنها در یک مراسم عروسی اشتراک کرده بودند در خانه‌شان اتفاق افتاد.
یخچال نیست، ماشین لباسشویی نیست، تلویزیون نیست، فرش، ظرف، هیچ چیز برای ما نمانده. پول نقدم پیدا کرده امرای خود بردیم. دیگه تمام لباسهای پوشیدنی ما را، دیگه خوراکی ما را تمامش را گدوات کردین. پول پیسی هم نیست که من دیگه لوازم برای خود بگیرم. دیگه بیکاری هم است.
بسیاری از باشندگان شهر چاریکار شکایت میکنند که در سه هفته گذشته چند مورد سرقت مسلحانه در چند محل اتفاق افتاد. شمسیه 27 ساله خانم خانه است. او به رادیو آزادی میگوید که مردان مسلح نقاب پوش اموال منزلشان را اواخر هفته گذشته دزدیدند.
که شب در خانه ما دزد آمدن. تمام وسایل ما را برده با خود، ماشین کالاشویی، یخچال، سولر، بیدری، یک سید ظرف ما را برده، قالینای روخانه را بردین. از مسئولین خواهش جدی میکنم که جلو همچو انسانای بی‌بندوبار را بگیرن که ما پول از او را بسیار بسیار در مشکلات به دست آوردیم.
مسئولین امنیتی طالبان در مورد آمار دقیق سرقت‌های مسلحانه اخیر در پروان معلومات نمی‌دهند. کامران زید، سخنگوی قمندان امنی ولایت پروان، برخی از موارد سرقت‌های مسلحانه را می‌پذیرد.
پروان ولایت کې د لومړنۍ اوزی مربوط
در ولایت پروان او مربوطات اوزی اول امنیتی در آن ساحه‌ای که مردم شکایت داشتند که دزدی شده است، در یک هفته گذشته ما دو تن دزد را گرفتار کردیم که از خانه های مردم دزدی میکردند. در ولایت پروان نیروهای امنیتی کوشش میکنند چک پوینت ها و گزمه فعال است و جلوگیری از دزدی شده است. این افراد دزدی کرده بودند و در گزمه نیروها گرفتار شده بودند.
گزمه که برابر سوی او د کسانی بنیولی و
در مورد هویت افراد و گروه‌هایی که دست به سرقت خانه‌های مردم در مرکز پروان می‌زنند، منابع حکومت محلی طالبان در پروان معلومات نمی‌دهند. روشن نبودن این موضوع بر نگرانی مردم در این خصوص افزوده است. مردم محل در حال از موارد سرقت‌های مسلحانه در شهر چاریکار شکایت می‌کنند که طالبان وعده دادند که امنیت را تامین کرده‌اند. سراب عزیزی یکی از فعالان اجتماعی است. او با ادعای طالبان به خاطر آوردن امنیت موافق نیست.
از زمانی که امارت اسلامی به روی کار آمده و ادعای زمین را داشته که ما تامین امنیت کردیم و امنیت برقرار است، به مشکلات کمی زیادتر شده نسبت به قبل، چون همه فقر انگلیسی باعث شده که دزدی روز به روز زیادتر شده بره.
برخی میگویند که علت افزایش سرقت ها افزایش فقر و بیکاری است. سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. عبدالواحد باشنده پروان میگوید در کنار افزایش فقر و بیکاری، با مشکل میتوان اعضای نیروهای امنیتی طالبان و مردان مسلحی که دست به دزدی میزنند را تشخیص داد.
از دولت جمهوریت پیش بدتر بدتر شد. نه پولیس معلومه، نه دوز معلومه، هر دوش یک رنگه. او هم پوزش پیشان نگی بیادر مویش کشار لست دوز آمان بوده خم هکی مشنازه که بیادر پولیس یا دوز هد.
وی ما میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی با بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برست بگویم، براستی که از مصیبت در گرفته، نمی فهم که چی هم راش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا با کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 1921 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
امی شاروال کابل که اینجا فامرکه نیست، کدام کار نیست، غریبی نیست، مردم ولی ها رو دفت کلی گیری یک کناشوانی کنه از بیچارگی و مظلومی بیچارا و نموجه دمی افکه و ساده هستن، یک دخلوک میباش و دخلوک ساده هستن. چند دفعه معمید از طریق رادیو شما از امی وردی سر داخله، از امیر المومینین اینمی در منعیت یک مسلمان، منعیت یک شرمند افغانستان خواهش کردم که امی غریب کشیر نکنه ای، ولی جده وزی گرفتنه شد. بازم خواهش میکنم زیر سر هر کسی کسی می شروال ای جده و ظلم از ایره بگرد. شما ببینید بانجانه رومی مردم از تیک پرک میکنه، بازرنگ، تربوز، هر چیزی که مفروض خود مردم میزنه، غلفار پس مردم دادن بیش هزار رو گرفتن رو غلطرکای هایی را آلو رو میبردن باز به کسی دیگه میتنید.
امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه. روش و زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چه رقم میشه؟
20 رقم مصرف مالیه اینا وز کردن. مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است.
ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق نکنه مالیشون می و ضمن مالیات تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.